أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، یکی از موضوعات حساسی و حیاتی حساس و حیاتی دینی که باید کاملا بهش واقف بود و نسبت بهش باید حساس بود و باید تو ذهن انسان مرور بکنه، مسئله شیطانه که و مدلی که شیطان عمل میکنه، گام هایی که شیطان برمیداره با انسان. اینها از اون مطالبیه که خب ما شیطان رو انقدر در اخیراً با سریال های هالیوودی و فیلم های هالیوودی یک موجودات عجیب غریبه، مثلا گوشت دراز، مثلا اینجوری دیدیم که خب خیلی حس چیزی نداریم، حس همزادی با اونها نداریم و حس خاصی هم نسبت بهشون نمی کنیم. از این جهتش هست که به نظر من شیطان رو فیلم های هالیوودی تقلیلش دادن به جن، و جنم که چیز پوشیده است دیده نمیشه. اینها اون مجموعه نیروهای شری که در انسان داره عمل میکنه، اینها که البته بخشیش همین بحث جن نیست که در حاله و حریم انسان قرار میگیره و حتی بسیار از مشکلات بدنی رو برای او به وجود میاره. این که یکی از کارهایی که شیطان میکنه و جن میکنه این است که برخی از جنها میکنن این است که مشکل بدنی ایجاد میکنن، این که ربنی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب. شیطان در حقیقت اینطور میکنه و به نصب و عذاب میگیره، مشکل و زحمت و اینا میگیره انسان رو و اون حاله محافظ او رو به هم میزنه، که انسان یک حاله های محافظ داره، یک دقیقت حراست و حفاظت خاصی ازش داره میشه انسان، که دلیل اون آیه دقیقت و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن، که یک سری ملائکه‌ای دارن او رو محافظت میکنن و البته اگر بی احتیاطی بکنه و اینها جاشون اتفاق دیگری میفته، اگر اینها حتی ممکنه در داخل بدن او فرو برن و خب یک سری آثاری به جا میگذارن به واسطه این که یجری مجرد دم، مثل خون وارد بدن میشن و یه کارایی ازشون میاد که بکنن نگاه. تا خب راه دادنش توسط خود انسان، اگر به خصوص چون که تو چشم راه پیدا میکنن، اگر این اتفاق افتاد حتما گریه بر ابی عبدالله یادتون نره، حتما گریه بر ابی عبدالله یادتون نره. این از اون چیزایی است که به شدت دقیقا جنزوداست و کسایی که به خصوص با دیدن صحنه های نامربوط به داخل خودشون این چیزا رو فرو میدن، با اینها هم بیرون میاد اینا داریم. لذا خود کسایی که اهل فنن میدونن که گریه بر ابی عبدالله از اون چیزهای نابیه که عجب باعث تطهیر میشه، تطهیر درون میشه، تو چشم را پیدا میکنه، مثلا از چشم وارد میشه، یعنی از چشم وارد میشه میره در داخل بدن. اگر میبینید که بحث مسائل جنسی رو خیلی با عنوان طهارت ازش یاد میکنه قرآن، دیدن این چیزا و حالا حتی ارتباط های غیر مجاز، ارتباط هایی است که جن تزریق میکنه، حتی اون لفظ فحش زشت که حالا نمیتونم بگم، به خاطر دادن جن به طرف مقابل، جن تزریق کردن خودش یه چیزیه که توسط ناپاکان این اتفاق میفته. از آثار بدنی ببینید یه نکته ای هست، شما ذیل این آیه که در سوره مبارکه زمر هست که میگه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. ببینید جلد در مقابل چی از چشم وارد میشه؟ بله، یکی از چیزی که وارد میشه تو مسائل جنسیت چشمه، یعنی که گناه چشمی، بله همین گناه چشمی دیه، باعث ضعیف شدن سریع و شدید حاله به صورت جامعه میشه. بله صورت جامعه میشه، یعنی در حقیقت حاله او و سپر محافظتی او، حتی اونایی که میبینن میبینن که شروع میکنه رقیق شدن و مثل این میمونه که شخص مثلا توی سرما لباس کمی پوشیده باشه، یعنی اینجوری میشه، لباس کمی اگه پوشیده شده باشه بهش سرمای محیط تأثیر میکنه، ولی اون اگه لباس ما اندازه پوشیده شده باشه و اینها و هر جا مکان سردتری باشه، قاعدتا شما لباس های مناسب تر و لباس های کلوفت تر و زخیم تر اینا میپوشید، یعنی اون حریم خودتون رو و حفاظت خودتون رو و حراست خودتون رو صورت طبیعی بالاتر میبرید، دیگه این سپر رو بیشتر ازش استفاده میکنید. این حتی رقیق میشه، اونایی که حتی میبینن این رقیق شدن این سپرهای حفاظتی شخص رو و بعدش در حد حتی به بدلش هم ایجاد میشه، یعنی یه سپر چیزی میشه، سپر در حقیقت برعکسی میشه که حالا میبینید که از فاصله نزدیک شلیک میکنه، نقیر له شیطان فهو له قرین، مال همینه که یعنی نقیر یعنی نبدل، تعویض میشه و اون تمام بدنش با فاصله کمی چیز میشه، از طرف شیاطین مورد تیررس قرار میگیره. حالا این بحثش سر جای خودش، ولی این بحث بدنیشو شما نگاه بکنید، جلد در مقابل قلب، جلد به معنی کالبده نه صرفا پوست. ببینید این قرآن الله نزل احسن الحدیث کتاب متشابه هم مثلا یه تقشعر رو منه جلود، یعنی اول دل می لرزه. خب نمیدونم این پیت حلبی هایی که توش بونشن و این چیزا ما می ریختیم، مثلا حل میکنید اینا همه ریخته بود، مثلا یه برنجی شیر این چیزی تکون می دید این میره جاش انگار. ببینید تمام مسائل مریضی به عدم توافق اجزای بدنه، یعنی اجزای بدن وقتی که پاسکاریه مثل چیزش با هم دیگه به هم میخوره، یا مثلا فرض بفرمایید که گل خودی رو تشخیص نمیده، مثلا مریضی های از سنخ خود ایمنی ها همینجوری مثل گل به خودی میشه، یعنی برمیگرده تو گل خودش میزنه، یا اینکه پاسکاری های مناسبی نمیکنه بدن به خاطر اینکه توافق نداره بدن با هم دیگه، توافقش از بین میره. یکی از عوامل جدی بحث توافق بدن، توافق در معنویاته، توافق در فکر، توافق در معنویات، خود توافقیه که قرآن درست میکنه که تقشعر ثم تلین جلودهم و قلوبهم، یعنی فقط هم دیگه قلب نیست، یعنی میزنه به کالبدش، یعنی میزنه به جسمش، به عبارتی اون توافق رو درست میکنه توی بدن او، حتی تو جلدش دقیقاً، یعنی تو کالبدش، یعنی تو بدنش، یعنی اینها. این خلاصه یه نکته ای که گفتیم اینا میتونه تأثیر بذاره و تأثیرات هم مخرب طرفی از طرفی تأثیر خطبه 50 رو نگاه بکنید که گفتیم بحث شیطان که پس از ماجرای حکمیت خطبه معروفیه، ولی خب معروفیتش از اهمیتش نمیکاهه، ولی نشون میده که شیطان تو افکار انسان، اونا هم دلیلش همین عدم هماهنگیه، به حجت ننکس و فی الخلق دیگه، و یکی از عوامل بهبودی کلن چیز معنویاته، یعنی با معنویات بودن یکی از عوامل بهبودیه، با قرآن بودن به خصوص جز عوامل بهبودیه. حالا اینی که منظور اینی که کلن مرگ رو بر میداره، خب معلومه اینجوری نیست، این دیگه سنت الهیه، ولی اینی که شما از این طرف میبینید علما علارغم این که ورزش نمی کنن صورت قطعی، خب یعنی کمند علمایی که ورزش میکنن، ولی یک عمر عجیب غریب معمولا معمرن علما، با اینکه غذاشون مثلا اینها حالا غذاهای خیلی مناسبی هم نیست و اهل ورزش مثلا این چیزا هم نیستن و این کارا رو هم نمیکنن، میبینید که تا سنین بالا پرکار و سالمن. مثلا الان من یادم اومد که مثلا حضرت آیت الله جوادی آملی مثلا ایشون 90 سالشه، ایشون فکر کنم متولد 14 اگه اشتباه نکنم، و الان نزدیک به 90 سال ایشون هنوز داره چی میکنه، هنوز درس میده، هنوز کار میکنه. آقای بهجت تا 94 سالگی همینجوری عمده مراجع رو نیاف کنید که هنوز دارن درس میدن، مثلا 90 سالشون 95 سالشونه فلان، اینا غیر این که تغذیه سالم دارن و نمیدونم حل حول خور و پیتزا خور و اینا هم عمدتا نیستن، بله اگه متولد 12 باشن که 91-92 سالشونه، به صورت عجیب اینا عمر میکنن و اینها، این به خاطر یه بخشش همین معنویات و علمیه که در اینها کسی همچین ویژگی و خاصیتی رو به جا میگذاره. حالا خطبه 50 نشون میده که برای فریفتن، برای فریب مردم ساده لوح ساده دل از چه روشی استفاده میکنه. این خطبه 50 برای توی نهج البلاغه ما صفحه 82 عرض میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما بد او دیگه. حالا میدونی که سنتی ها میگن ورزش چیز خوبی نیست، ورزش به خصوص ورزش هوازی فلان چیز خوبی نیست، حالا باید نداریم به این بحر. انما بد او قو الفتن احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع یخالف و فیها کتاب الله. اینی که ماجرای حکمیتی اتفاقه که حضرت خیلی حساسیت به خرج میدن و خیلی خطبه وجود داره و نایی وجود داره که ماجرای حکمیت رو داره توضیح میده و اون اشتباهی که اینها کردن در حکمیت و مذاکرات که فرستادن برای مذاکرات چند بار در حقیقت امیرالمومنین رو ناکام کردن از اینکه اصل مذاکرات نفر مذاکره کننده و همه اینها و اشتباهاتی که کردن، یکی این خطبه 50 داره این رو توضیح میده که گفتم کاسه کوزه های سی سر شیطان میرزه، انما بد او وقوع الفتن احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع. بدء وقوع فتنه از یک سری هوای نفس شروع می شود، این هوای نفس خودشو به احکام هم می رسونه. ببینید یک بحث مهم این است که هوای نفس در مرتبه هوای نفس باقی نمی مونه هیچ موقع. انسان وقتی که اندیشه هاش عوض میشه، چیزهای دیگه هم در رو عوض میشه، یعنی رفته رفته فعل و انفعالاتش هم عوض میشه. احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع، مجبوره احکام جدیدی هم از خودش بروز بده که یخالف و فیها کتاب الله، که با کتاب خدا مخالفت میشه. اون موقع بدون امامت هم نمیتونه این کار انجام بده. یه سری سردمدار، سلبریتی، روزنامه‌دار، کانالدار، اینها باید بیفتن جلو این کار انجام بدن. و یتولا علیها رجال رجالا علی غیر دین الله. خیلی حرفه‌ای این کار. ببینید احوا اون تو طبع، برای همین است که شیطان یکی از کارهایی که میکنه رو سبک زندگی کار میکنه، رو معارف کار نمیکنه. این یکی از بحث مهمه تو بحث شیطانه که شیطان رو سبک زندگی کار میکنه، رو هوای نفس کار میکنه، رو معارف کار نمیکنه. معارف خود به خود مجبور عوض بشه، خود به خود میره دست میزنه به قسمت های بالا و طبقات فوقانی رو خودش عوض میکنه. از اول به جنگ اون طبقات فوقانی رفتن، یا اگر برعکس بگیم به جنگ فونداسیون ها رفتن، این باطل، این کارو نمیکنه. اول همون طبقات فوقانی که احوا اون تتبع احکام اون تبتدا، بعدش بحث ولایته که یتولا علیها رجال رجالا علی غیر دین الله. بعد میگن فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفى علی المرتدین. اگر باطل خالص بشه از مزاج حق، یعنی آمیخته حق نداشته باشه، یعنی به عبارتی خالص باطل باشه دیگه، یعنی یک باطل خالص باشه، شما هیچ موقع نباید توقع داشته باشید که از شیطان ها، شیطنت ها، رؤسای شیطان ها و همه اینا یک حرفایی بزنن کلن باطل. این هرگز اتفاق نمیفته. اگر فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفى علی المرتدین، اینجا دیگه بر مرتادین و کسایی که دنبال حق و حقانیت و اینا هستن، این آدم نمیترسید بر اینا، دیگه باطل محض دیگه. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عن السن المعاندین، اگر هم حق همینجوری بود که هیچ پوسته و پوشش باطلی نداشت، زبون معاندین بند می اومد، یه چیزی که حق محض باشه و هیچ گیری بهش نباشه، همه رو بتونه دیگه اون تابناکیش همه ببینن اون رو. اگه اینجوری باشه که خب دیگه چی نبود که السن المعاندین همش خلاصه انقطعت، ولیکن یؤخذ من هذا الضقف و من هذا الضقس فیمزجان، یه تیکه از این میگیره، مشتی حق میگیره، مشتی باطل میگیره، اینها رو مزج میکنه با هم دیگه. فهنالکه یستول شیطان علی اولیائه، اینجوریه که شیطان بر پیروان خودش چیره میشود. هنالکه یستول شیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى، اونایی که یعنی علم سابق الهی است بر این که اینها خوبن، اینها نجات پیدا میکنن از دام شیطان. البته این آیه است ولی تغییر دادن آیه رو، ینج الذین سبقت لهم من الحسنى، این کار رو میکنن اهل بیت. این به معنی حالت مثال مثلا استفاده میکنن، حتی کلمات رو این مدل عوض میکنن. اینا به معنای این نیست که آیه رو بلد نبودن که بخونن. این یک نکته بسیار بسیار مهم. خطبه 192 رو بیارید، یه قسمت هایشو. خطبه 192 که بلندترین خطبه نهج البلاغه است، معروف به خطبه قاصعه، که تو صفحه های ما صفحه 396، در همون دقیقت پایان عمر مبارک حضرت این خطبه گفته شده و نسبت به هشدارهایی که نسبت به دامهای شیطان توش وجود داره، جز به خطبه های کم نظیر نه بلکه بی نظیره. و از اون سمتش تواضع انبیا، یعنی در مقابل تکبر شیطانی که برای خودش یه منمی داره و اینها، که ریشه شیطنت شیطان همینه، در اون سورش نشان دادن تواضع انبیا که عملا ریشه های غرور و تکبره و بعدش هم دیگه نعمت وجود پیغمبر توش بیان میشه و همه اینا، دیگه خطبه خیلی طولانیه. این خطبه که حالا خودتون بخونید، من از چون که خیلی به بحث تکبر پرداختم و بعدش به بحث ساده زیستی، چون که ساده زیستی تکبر ساده زیستی نکردن تکبر آورم، من این تیکه هاشو از بند 19 صفحه 398 یک تیکه میخونم که به بحث اونم مرتبطه. دارد که تعتب روبه ما کان من فعل الله به ابلیس اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید، با اون چیزی که خدا نمیدونم پیشتون هست خطفه رو دارید میبینید یا خیر، که اعمال زیادش رو حبط کرد و جهده الجهید اون تمام تلاشش رو نابود کرد شیطان، و کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا من سن الاخره. اینها در حقیقت خدا رو 6000 سنه 6000 سالی که معلوم از سالهای دنیویست یا سالهای آخرتی است، که هر یوم کان مقدار و 50000 سنه یه روزش 1000 ساله، ان کبر ساعت واحده فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. ببینید کبر یه موقعی است، این ترفعهایی است که گاهی اوقات ماها تو دلمون میاد نسبت به یه نفر، من برترم، من باسوادترم، حتی ممکنه به زبان هم گفته بشه که قطعا چیز بدیه. ولی بدترین چیز این است که کسی کبرش در مقابل اله خدا بشه، یعنی وارد قرقگاه الهی بشه، بگه در مقابل خدا من حرف دارم، یعنی من هم حرف دارم، با خدا وارد مباحثه بشه به عبارتی، یعنی نظر داشته باشه. اینی که داریم لا یسبقونه بالقول، اینا قول سابق ندارن، این عباد مکرمون اینجوری هن که قول سابق ندارن، یعنی حرفی برای گفتن ندارن، لذا ترفعی ندارن که اگر خدا اینو میگه منم اینو میگم، اگه خدا این کار میکنه منم این کارو میکنم. این بدترین نوع کبره. اینجا قرقگاه خداست، حمای خداست، حرم الهیه، که اگر کسی به این جور کبری منجر بشه دیگه چی میکنه؟ خدا میگه از این طریق، این میگه نه از این طریق، نه از این طریق، از این طریقی که من میگم. اینجاست که وارد قرقگاه الهی عملا شده، که گفته میشه فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته، کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج به منها ملکا. اونجا ابای استکباری نبوده، ابای استکباری رو در حقیقت صحبت اون اختصام در ملأ اعلی رو شیطان کرده که ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب این که ابا و استکبر و کان من الکافرین، یه موقع طرف ابا میکنن، مثل اینی که همه عالم ابا کردن که فابین یحملنا انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان ابین یحملنها. منتها اباش ابای اشفاقیه، یعنی بیان میکنه که نمیتونم، و خدا هم از این بار زدنه میخواد بهش بگه که تو نمیتونی. این موقع اینه ماجرا، این موقع اصلا داره استکبار میکنه رسما. لیدخل الجنه بشرا بامر اخرج به منها ملکا، نمیشه وارد بهشت بکنه بشری به چیزی که باهاش یه ملکی رو از بهش اخراج کرده. ان حکم او فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. حکم خدا تو زمین و آسمان یک جوره، اگه اون نمیتونه بکنه تو هم نمیتونی بکنی. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت حمن حرمه على العالمین. و بین خدا و بین احدی از خلق هیچ پارتی بازی و حواده و رخصتی نیست که در اون اباحه حما، در این که اون قرقبا اباحه بشه، که حرمه على العالمین، خدا در حقیقت اون رو در حقیقت حرام کرد. اینجاست که میگم از فاصله نزدیک میزنه اینه. فحذر و عباد الله عدو الله ان یعدیکم به دائه. میگه عباد الله فحذر و عدو الله به عبارتی که ان یعدیکم به دائه، که شما رو به درد خودش در حقیقت بگیره. و ان یستفزکم به ندائه، که شما رو با اون نداء خودش تحریک بکنه. و ان یجلب علیکم بخیله و رجله، شما رو با پیاده نظام و سوار نظام در حقیقت بتازه. فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید. این تیکش خیلی جدیه. این فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید، میگه به جانم سوگند که تیر هلاکت رو در کمان کشیده. و اغرق الیکم به نزع شدید، و این تیر رو تا آخر کشیده، یعنی با نهایت شدت این تیر رو کشیده تا آخر. و رماکم من مکان قریب، از فاصله نزدیک میزنه. ببینید بعدن حالا گفته میشه که از فاصله نزدیک زدن دیگه رجمن بالغیب هم بزنه میخوره. و بعد نکته اینه که چرا از فاصله نزدیک میزنه؟ چون تو نزدیک شده، اینه اون نزدیک نشده. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض لأغوینهم اجمعین. اینی که شما رو داره از فاصله نزدیک میزنه، این دلیل بر نزدیکی شماست، و اونم دلیل نزدیکی او به شما. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.